روز تاسوعا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یقینا تفاوت زمانه ابا عبدالله الحسین با زمانهای دیگه خصوصا زمانهای قبل موجب به وجود اومدن واقعه عاشورا شد، هم موجب به وجود آمدن این مصائب شد و هم به وجود آمدن این حماسه بزرگ رو موجب شد. وقتی ما اومدیم در مقام مقایسه اوضاع قبل با شهادت ابا عبدالله الحسین زمان شهادت آقا قرار گرفتیم، به یکی از نامه های نهج البلاغه رسیدیم، خطبه ها، که حضرت مردم زمانه خودشون رو به چهار قسمت و بعد با قسمت پنجمی تقسیم فرمودن. بحث سر چی بود؟ فرمودن که مردم دو گروه فاسد که توشون بودن برشمردیم، یک عده فاسدان ضعیف که زورشون نمیرسه، اگر میبینید فساد نمی کنن چون عاجزن، مال و امکانات و درآمد ندارن. گروه دیگری از فاسدان که جرأت دارن، قدرت طلبن، امکانات دارن، که در واقع میشه اینها رو به فاسدان عوام و فاسدان خواص تقسیم کرد. کربلا فاسدان خواص کنار نشسته بودن، خواص درجه دو رو به میدون فرستاده بودن، آدم هایی که فاسد بودن اما درجه دویا بودن، درجه دویای نامردی که نو رسیده و نو کیسه بودن. و گفتیم که اگر بالاترین جنایت ها رو ازشون بخواید انجام میدن. این یه درد کربلا بود. عوام فاسد پیاده نظام هیچی نداره، فقیر فاسد که اراذل و اوباش نامیده شدن در تاریخ، اینها هم وقتی اومدن کربلا جنایت هایی که مرتکب شدن کمتر از اون خواص درجه دو فاسد فرصت طلب نبود. این ترسوها و بزدلها تو کربلا چند تا قریب گیر آورده بودن، شیر شدن. بسیاری از زخمها که بر بدن اصحاب ابا عبدالله الحسین و اهل بیتش اصابت کرد، زخمهایی بود که با شمشیرهای این نامردهای سطح پایین بزدل به بدن ها نشست. اینا وقتی حمله می کردن بعد حمله می کردن، کافی بود اولین ضربت رو یک شیر مرد شجاع پای رکاب حسین بخوره، بقیه حسابش دیگه با اینها بود. این دو گروه رو خداوند متعال تو کربلا اینجوری رسوا کرد و کارشون به این تفاوت در موقعیت کربلا رسید. برای اولین بار بود که شاید برای حتی آخرین بار که عوام نادان ضعیف در مقام قاتلین یک امام، یک ولی خدا قرار گرفتن. دو گروه دیگر رو ابا عبدالله الحسین برمیشه مرن که من میخوام به سرعت ردشم، هم وقت عزاداری رو نگیرم هم به اون گروه ناز پنجم برسم. اون دو گروه دیگر رو می فرماید و من هم من یطلب الدنیا به عمل الاخره ولا یطلب الاخره به عمل الدنیا. از اینها کسانی هستند که گروه سوم و چهار رو مذهبی ها یا مذهبی نماهان، گروه اول و دوم فاسدان، فاسدای ضعیف، فاسدای قوی، این در فساد کردن عبا نداره. گروه سوم و چهارم مذهبیای خرابن. گروه اول از این دو گروه دوم که مذهبیای اوضاع خرابن، اینا کسانی هستند که در مقام مذهبیگری کار رو به اینجا میرسونن. اونها دین رو برای دنیای خودشون میخوان، بیشتر از این از دین طلب نمی کنن. بله دین خیلی به درد دنیا میخوره، اما وقتی دین به درد دنیای کسی مدام بنا شد بخوره، یه وقتی کم کم کار رو به اونجا میکشونه. به زمان ابا عبدالله الحسین که طرف به خاطر دنیا دینش رو زیر پا میگذاره. حلقوم اون کسانی رو که هی از دین سوال میکنن دنیای ما رو آباد میکنه یا نه، متوقعانه از دین فقط دنیا میخوان گرفت، گفت باید و بهشون گفت مواظب باش کارت به اینجا نکشه. تو از دین آبادانی دنیا رو بخوای، یه جایی میشه ازت سواری گرفت، یه جایی توی امتحان زمین میخوری. گروه سوم اونایی هم که آخرت رو با عمل دنیا تأمین نمی کنن، اما با کارای آخرتی فقط میخوان دنیاشون رو آباد کنن. علی ابن ابی طالب علیه السلام از این جور دیندارا دردمنده. این جور دیندارا صرفا فعلا دنیا رو به خاطر دین رو به خاطر دنیاشون میخوان، آخرت رو حذف میکنن. دینداری هم میکنن و صدقه میده برای سلامتی خودش، نه اینکه فردا صدقه ندیم برای سلامتیمون. خصوصا الان سلامتی که آدم حس میکنه مقدمات ظهور انشاءالله فراهمه، سلامتی خب خیلی خوبه. اما این که تو سلامتی تو برای چی بخوای خیلی مهمه. نگاه کن تو خودت ببین، همیشه دینو برای دنیات میخوای، یه روز این دنیا دین تو زمین میزنه. تو کربلا اینجوری شد، همون دنیایی که از دین هی میخواستن بدوشن دینشونو از بین برد. گروه بعد، حالا آقا اینا رو گروه سومو توصیف میکنه، میفرماید قارب من خطوهی و شمر من ثوبهی، نمیدونم عباشو جمع میکنه و آروم آروم راه میره و دوست داره عزت کسب بکنه از راه این قیافه های دینی گرفتن تا دنیاش آباد بشه. چقدر از اینجور مقدس نماها تو حادثه کربلا بودن که حسینو تنها گذاشتن. اینها اهل معصیت هستن، ولی میدونی به چه عشقی معصیت میکنن، به چه خیالی. پشت و پناهشون تو معصیت کردن ستر خداست. انشالله خدا میبخشه، علمون کن، آبرومونو نمیبره. از دین یه آبروی اجتماعی و نون بخورن از این آبروی اجتماعی. این گروه سوم. خدا اگه به اینا غضب بکنه میدونه چی کار میکنه؟ آبروشونو میبره با یه دونه کربلا. گروه چهارم کیا هستن؟ و من هم من ابعده عن طلب الملک ذعولت نفسه و انقطاع سببه الى آخر. گروه چهارم و مذهبی هایی هستن که میخواستن به یه ملک و پادشاهی و دولتی برسن، از این طرف مذهبی موندن، از اون طرف نون گیرشون نیومده، این وسط معلق موندن. عمر سعد شاید بشه گفت از جهتی نمونه گروه چهارم هست. عمر سعد پدرش از زودترین کسانی بود که به رسول خدا ایمان آورد. سعد کم کسی نبود و عمر سعد وقتی راه میرفت میگفت پدرم از رسول خدا نقل میکرد که رسول خدا اینو گفت، همه دیگه میزدن گاراژ، یا خودش از رسول خدا نقل میکرد. عمر سعد یه همچی آدمیه، ولی تو این همه تحولات بهش چیزی نرسیده بود. کم کم دوچار این ریزش شد، کربلا محل ختم همه جریانات منافقانه ای بودن که تا حالا رسوا نشدن، اونجا رسوا شدن. این چهار گروه اول رو ذکر میکنه حضرت علی. بعد میفرماید که گروه چهارم هم توضیح میده اما بگذاریم. بقی رجال قد ابصارهم قد ابصارهم ذکر المرجع. میمونن یه آدمایی که دیگه اینجا نمیفرمان نسا، مردان، ناس، مردانی باقی میمونن که این مردان رو چشمشونو یاد قیامت از همه چیز بسته، چشمشونو از دنیا بستن. چی چشمشونو بسته؟ یاد آخرت. این مردان رو علی ابن ابی طالب تو این خطبه توضیح میده تا بگم امروز دو کلمه چی میخواییم با همدیگه بگیم بریم کربلا. آقا امیر المؤمنین علیه السلام میفرماد و عراق دموعهم خوف المحشر، اشکهای اینها رو جاری کرده ترس از روز جزا، به عبادت و بندگی خالصانه مشغولن. بچه ها میخواید نبرید در امتحانهای سخت آخر الزمان، عبادت یادتون نره، در خونه خدا رفتن یادتون نره، یه وقتایی برید در خونه خدا از ترس گریه کنید، ضرر نمی کنید، به جایی بر نمی خوره، خدا اجرتونم میده. از دنیا چشم بپوشید، تو این رقابت ها نیفتید، هوسش هم نکنید. دنیا به هر حال خواهد گذشت، تلاشت هم عمیق انجام بده، اما بذار چشم تو از دنیا یاد قیامت ببنده. بعد می‌فرماید فهم بین شرید ناد و خائف مقموع و ساکت مکعوم و داء مخلص و فکلان موجع. می‌فرماید که اینا تو این حالاتن، یا طرد شده از دیارن مثلا مثل ابوذر، یا خائف و ساکتن، لهشون کردن دیگه نمیتونن حرف بزنن، یا دعوت کننده به سوی حقن مخلصانه، هنوز دارن تلاش میکنن، یا دردمندانه دارن فریاد میزنن، خستشون کرده تقیه، چقدر دیگه صبر بکنن، له دارن میشن تو این فشار. یه مردان اینجوری هم هستن ها. فهم فی بحر اجاج افواههم الى آخر. دردمندی اینها رو علی ابن ابی طالب بیان میکنه تا کلمه آخر میفرماد قد وعزو حتی ملو، اینقدر نصیحت کردن تا دیگه خسته شدن، و قهرو حتی زلو، اینقدر با اینها بد تا شده تا تو جامعه ذلیل شدن، و قتلو حتی قلو، اینقدر از اینا کشته شدن که دیگه چیزیشون باقی نمونده. این جریان زمانه علی ابن ابی طالب رو داره نشون میده که ببینید ما تو اون چهار مورد قبلی گفتیم چی؟ چهار نوع بدی تو جامعه وجود داره، اینا داره رشد میکنه تا میرسه به کربلا. یه نوع آدمای خوبی هم وجود دارن، اگه اونا دارن رشد میکنن اینا هم ده بله با اینا که نمردن. علی ابن ابی طالب 72 تا برای کربلا نداشت، امام حسن مجتبی 72 تا برای کربلا نداشت. در اون نزاع ساکت بین حق و باطل، جنگ بی سر و صدای بین حق و باطل، یه گروهی اون وسطه دارن نگاه میکنن، کم کم رشد میکنن، هم زمانه داره تغییر میده اوضاع خودش رو به این صورت که دیگه حق اونقدر مخفی نمیمونه، اهل باطل یه کمی شلتر میشن، کم کم مرضهای درونیشون رو راحتتر بیرون میریزن. زمان حضرت علی علیه السلام اگر به زور منافقان اقراض خودشونو بیان میکردن بیشتر لو میرن، زمان که بگذره خود به خود نفاق پشت پرده رو میاد، به کفر مبدل میشه.
زمان بهش بدید ببینید تبدیل میشه به چی. وقتی به کفر مبدل شد، یه عده‌ای یک شبه راه 100 ساله رو طی میکنن. یزید رو چه نیروهایی حساب میکرد؟ شیطان رو بگو، شیطان پشت سر قصه عامل اصلی این انحرافه. همون کسی که اولین کسی بود که بیعت کرد با قاصب خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام، که علی ابن ابی طالب از سلمان پرسید، سلمان اولین کسی که بیعت کرد، گفت یه پیرمردی بود من نشناختم. گفت هاتون اون نشناختی؟ او ابلیس بود، در لباس یه پیرمردی اومده بود. وقتی هم که بیعت کرد گفت الیوم کیوم آدم، امروز مانند روزیه که آدم رو از بهشت اخراج کردم. بعدها کجا سازماندهی میشن؟ یه نهاد درونی اونا دارن نامرئی برای سازماندهیشون. همین الان هم چیزی به نام شیطان بزرگ هست، این خودش هم تازه ملعبه است، دست دومیه. الان که پشت سر این که اصلا صهیونیستا هستن، خود صهیونیستا هم به صورت نامرئی با همه بدهای عالم توسط شیطان هماهنگ میشن. تو لازم نیست دنبال جاسوس بگردی. آدم فاسد باشه، هم آهنگ میشه. اینا رهبر کر دارن، گروه کرشون رو، رهبر ارکسترشون شیطان تنظیم میکنه، الهام بهشون میکنه. یه دفعه میبینی یه نق داخلی با یه نغمه خارجی کفر با هم هماهنگ در میاد، بدون اینکه با هم هماهنگی کرده باشن. لازم هم نیست این بیچاره جاسوس باشه، مزد بگیر باشه، نوکر بیجیره و مواجب به همین میگن. یه دفعه میبینی کسی که نامه نوشته به امام حسین که امام حسین بیا علیه یزید قیام بکنیم، میاد توی کربلا راحت راحت بدون اینکه یه قرون پول از یزید بگیره، حرفای یزید رو میزنه به امام حسین. خودش میشینه فکر میکنه، در میاره از دلش میزنه. شبیه حرفاشو یزید ابن ملعون معاویه اومده چیکار میکنه؟ وقتی سر بریده رو مقابلش میارن میزنه. کفر، زشتی و پلیدی ظاهرش با هم دیگه متشتتن، اما یه هماهنگی نامرئی در رفتار اینا وجود داره. کربلا همه این پشتی ها و پلشتی های پنهان یک کاسه شدن، رسوا شدن. ولی اینا هیچ دوست نداشتن کربلا اتفاق بیفته با، چون اینا دوست داشتن بشریت، اون جریان نامرئی دوست داشت بشریت نابود بشه، سعادت راهش بسته بشه. کربلا اتفاق بیفته که خب این کربلا راه سعادت رو بهتر باز میکنه. که شما فکر نکنید اونها دنبال قتل ابا عبدالله الحسین بودن، والا به خدا، به پیر، به پیغمبر، اونا دوست داشتن حسین تسلیم بشه، ذلیل بشه، بعد حسینو بکشن، که اون وقت برای یه ذلیلی که کشته شد بس خوردن نداره که، اون وقت راه سعادت بسته بشه. کیا؟ اون جریان نامرئی. بگود فلانی که بابا عمر سعد که اینقدر شعور نداشت تحلیل داشته باشه برای بشریت فکر بکنه، که اینجوری نقشه بکشه بگه بهتر حسین رو ذلیل کنیم و بکشیم. بله، عمر سعد یه عروسکه، عروسک گردان صحنه جریان دائمی و اصیل کفر. اون جریانو تو نگاش کن فدات شم. واسه دوست نداره کربلا رخ بده، فکرشو نمی کنه کربلا پیش بیاد. دقت کنید از حماسه عاشورا یه ابعادش رو شما نگاه کنید، نه اینکه شما فکر کنید اونا نفهم بودن گفتن میریم 72 تاشون رو میکشیم. نه، اونا براشون خیلی بهتر میصرفید نکشن، ذلیل کنن. صبح عاشورا هی به امام حسین میگن بیا تسلیم بشو. کفر اول اینو میخواست و واقعا میخواست، دلش نمیسوخت برای امام حسین. عمر صد همون لجنی بود که اولین تیر رو به خیمه امام حسین زد. و اینجور نبود که اون وقتی که میگفت امام حسین بیا تسلیم بشه آدم خوبی باشه. نه، اون حرفش جنایت بارانه تر بود. اون خیانت به هدایت میکرد. هدایت مسدود میشد، از بین میرفت. امام حسین جلو اون حرفش وایستاد. گفت من تو کافر لجن رو نمیگذارم راه هدایت رو مسدود بکنی. اونا دوست نداشتن که کربلا پیش بیاد. فکرشم نمیکردن. گفتن میریم. اوضاع احوال خودشونو دیدن، گفت مشرک همه را به کیش خود پندارد. زمانه خودشونو دیدن، انواع و اقسام آدمای پست و پلشت وجود دارن. گفتن یه دونه حسین دیگه، میریم درستش میکنیم. زهیر اومد به حسین پیوست که طرفدار عثمان بود. گفتن زهیر تو چرا؟ ما فکرشو نمیکردیم تیپی مثل زهیر، مثل هور، مثل خیلی های دیگه با فاصله تراش، اون کسی که اصلا مسلمان نبود، مثل وهب، مثل کیا به حسین بپیوندن. اوضاع خرابه. اوضاع خراب و طمع کرده بودن بی سر صدا قال قضیه رو بکنن. کربلا با همه این اجزایش شد کربلا. با اومدن زهر شد کربلا. با اومدن هر شد کربلا. با اومدن وهب شد کربلا. گفتن یه غلاما که دیگه نمیکشن. با غلام سیاه جون اومد، با اون غلام ترک اومد شد کربلا. اونا رو چند تا مسئله حساب باز میکردن. یک، حسین مانند امامان قبل جلو حرف مردم کوتاه بیاد، این دفعه دیگه کوتاه نیومد. گفتن حسین با مردم پا برهنه مقابله نمیکنه، وایساد مقابله کرد. این یک محاسبه اشتباه. دومین محاسبه اشتباه این بود که فکر میکردن خیلی ها به حسین نپیوندن. فکر میکردن حبیب ابن مظاهر مثل بعضی از صحابه ها به حسین گره نمیخوره. الان وقت رفتار عاقلانه تر از این حرف هاست. دیدن حبیب پیوست. فکر میکردن کسان آدم پرچی مثل زهیر به حسین نپیوندن. پیوستن. کربلا درست شد. رو دستشون موند کربلا. دیگه بقیه جنایت هایی که میکردن از رو غضبشون بود. دیگه از وسط کربلا به بعد فهمیده بودن بیچارن. من قول بهت میدم از کنار جهنم که رد داشتیم رد میشدیم انشاءالله، اول فضل العباس ما رو انشاءالله ببره بهش، اونجا سوال میکنیم. بهت قول میدم از عمر سعد ملعون اونجا هر چی ما بخوایم میتونیم از اونا سوال بکنیم. ما اونجا اربابان عالمیم، نوکرای حسین اربابان هستن اونجا. میپرسیم عمر سعد تو از کی ناامید شدی دیگه به چیزی نرسی، بقیهش رو داشتی، خودت هم میفهمیدی خریت میکردی میرفتی جلو. بهت میگه از اون وقتی که جنگ تو کربلا بالا گرفت، شدت مظلومی و قهرمانی اونا رو دیدیم، فهمیدیم دیگه ما بقیهش رو علکی داریم میریم. پس چرا اونقدر جنایت کردیم؟ دوست نداشتن حسین تو کربلا درست کرد، عباس تو کربلا درست کرد. اونا دوست داشتن قائله رو بی سر صدا ختم بکنن. خیلی هاشون فکر نمی کردن حسین رو بکشن. کشتن حسین مگه کار ساده ایه؟ به خدا قسم الان صهیونیستا و نوکرای صهیونیستا، این مثلا مسیحیت تحت سیطره یهود، مسیحیتی که از روز اول اسیر دست یهود شد، یهود دینش رو داغون کرد. یهودی ها همه باید الان مسیحی می شدن. حضرت مسیح بعد از حضرت موسی اومدن. بعدش هم مسیحی ها باید می اومدن همه مسلمون می شدن. یهودی ها رفتن دین حضرت مسیح رو داغونش کردن. چجوری داغونش کردن؟ جزئیاتش بمونه. روز آخریه که حرف میزنیم ببین نداره، بذار یکی دو تا نکته بگم. تا اون کربلایی که تو در پیش داری مختصاتشو بشناسی. تو کربلا در پیش داری، این میشه؟ این همه گفتی آقا بیا. منتها مدلش فرق میکنه. یهودی ها چیکار کردن؟ اومدن رفتن دین حضرت مسیح رو از حیز انتفاع انداختن، سختی ها و تلخی هاش رو برداشتن. میکنن راحت باشی، با دین صفا کنید، حال کنید، بازی بازی. دینشون اینجوری شد. اما یهودی ها الان خودتون برید تو خانواده هاشون، تو دل آمریکا دارن زندگی میکنن جوانای یهودی، تو دل اسرائیل زندگی میکنن. یه نفرشون میشینه پای فیلم مستهجن به باباش که پسری تو جامعه یهودی میگه بالا چشمت ابروه، به همه جهان یاد دادن پدر سالاری رو از بین ببری. تو اثر این از بین رفتن پدر سالاری تو خونه چیه؟ مزمحل میشه، نسل منقرض میشه. محاسبه ریاضی کردن تا 50 سال آینده نسل مسیح در روز زمین برداشته میشه. یه نفر از رفقا میگفت طبق تحقیقی که نقل میکرد، من البته نخوندم، نقل میکرد از یکی از محققین، میگفت یکی از بزرگترین مثلا کاردینال ها، نمیدونم، کسانی که بعدن نزدیک 4-5 تا هستن مسیحی، یکیشون یهودی زاده است، قبلا هم یهودی بوده، تو مسیحیت هنوزم که هنوزه ها، ممکنه اصلا این بشه رئیسشون که کنترل بکنه مسیحیتو. چرا کنترل بکنه؟ چرا زایعشون کردن جهان مسیحیتو؟ جوانای مسیحی اینقدر فاسد نبودن، کی فاسدشون کرد؟ یهودی ها، هالیوود دست اوناست. بعد شما نگاه کن خودش چجوری زندگی میکنه، فیلماشون رو نگاه کن. ما تو بین اتوبوسامون یه دونه میله میذاریم بین زن و مرد، بعضیا تحمل نمیکنن. تو دل آمریکا داره زندگی میکنه، تو مینیبوسش بین زن و مرد پرده میکشه یهودی. اینقدر سخت داره زندگی میکنه، جهانو داره اداره میکنه. تو کتاب مقدس خودش نوشته که ما دو جور حیوان داریم، حیوان چهارپا، حیوان دوپا. حیوان دوپا همین مسلمونا هستن و مسیحیا. نوشته اینو یاد میدن از بچگی به فرزندان خودشون. سیاست باید از دیانت جدا بشه. کجای عالم سیاست از دیانت جداست که حالا ما این کارو بکنیم؟ چون یه نقطه عالم رو نشون بدی من قبول میکنم. عالم الان سر کار نیست برای اسرائیل. 2000 اطلاعات عمومی که آدم داشته باشه این سوالای من جوابش کاری نداره. قبل از 11 سپتامبر که 4000 یهودی تو ساختمون برن بیرون، نمایشی دوتا هواپیما بخوره به این ساختمونا. خب حالا دوتا هواپیما خورد، 500 تا اتاق خورد شد، ساختمون چرا اومد پایین؟ اون زیر کی کار کرد؟ دنبال هواپیما روبا و چی مردم عالم رو فرستادن. یعنی صهیونیستایی که آمریکا تو مشتشونه با بزرگترین قدرت‌های اتمی، اینا 4 تا آدم ندارن در به داغون بکنن این ور اون ور رو، هر کی میخواد بشه آدماش. واسه چه اهمیتی داره کی بوده؟ اون 4000 تا رو بگیر که در اومدن، نه خبرش 4 ماه قبلش رو بگیر که شارون ملعون برمیگرده میگه که ما مشکل فلسطینی‌ها رو خاورمیانه باید پاسخش رو بده، یا باید حل کنه یا منتظر یه جنگ دراز مدت باشه. شما از خودتون تا حالا سوال نکردین که چه اسرائیل به چه درد آمریکا میخوره؟ آمریکا اینقدر کمک میکنه به اسرائیل، به چه درد میخوره؟ مثلا آمریکا باید نفت خاورمیانه رو برداره ببره، اسرائیل به چه دردش میخوره؟ الان که دیگه زمان قدیم نیست بگیم پایگاه نظامی میخواد، به چه پایگاه نظامی احتیاج داره؟ توی جنگ بخواد بشه برای فتح اینجا، تا مثلا این اوضاع رو داری میبینی دیگه، من بذار اس نبرم دیگه، اوضاع رو داری میبینی، این همه آدم وابسته تو منطقه داره، اسرائیل چه دردش میخوره؟ سالیان دراز اروپا و آمریکا فقط خرج اسرائیل کردن. یک ریال برو محاسبه بکن سود اقتصادی اسرائیل براشون داشته. چرا این کارو میکنن؟ چون مسیحیتشون یهودیاتشون نفوذ کردن، تونستن مزمحلشون کنن، فاسدشون کنن. این همه آدم آمریکایی یه نفرشون شعور نداره بیاد بپرسه آقا 4000 تا یهودی تو این ساختمون بود قبلش خارج شد، بعضیاشون جشن گرفته بودن، اینا چی شدن؟ پس چرا دولت اسرائیل باید بدونه؟ همه عالم اینو فهمیدن، اما ما نباید بدونیم. این همه مالیات و عوارض شهروندان آمریکایی میره تو حلقوم اسرائیلی، آقا برای چیه؟ مسیحیت چه پیوندی با یهود داره؟ اونجوری که اون قراره که مسیحیت از یهود بدش میاد به صورت تاریخی، والا مسلمان ها درگیر نشدن تا حالا با یهود، جربوزش رو نداشتن یهودی ها بیان جلو. چه تعلقی داره جز این که سری کشورهای مستعمره بر نظر سیاسی برای خودشون ساختن؟ منطقه اصل بشه. تو فکر نکن اگر آمریکا مستعمره صهیونیستا باشه، صهیونیست عالمی، باید این گرسنه باشه حتما. نه، اصل بشه، بهت میشه میده خوب بخوره تا بدوه براش. بزرگترین ثروتمندای عالم تو خودت میدونی کیا هستن. بازی میدن، یک انسجام درونی قویی دارن. هزار تا اطلاعات تو این زمینه هست. اگه بخوایم بگیم تا فردا صبح اینجوری ادامه پیدا میکنه. دعا کنیم آقا امام زمان علیه السلام بیاد مسیحی ها رو از دست یهودی ها نجات بده. چرا وقتی آقا میاد اولین گروهی که به صورت گسترده به امام زمان میپیوندن مسیحیتن؟ چرا اروپا رابطش با آقا امام زمان چه تو الان داری میبینی؟ چرا شلوغش میکنه آمریکا اینجا رو؟ بابا چهار تا فلسطینی جلو اسرائیلی ها اصلا دارن داغونشون میکنن. خب اسرائیل، من از شما سوال میکنم، اسرائیل آیا یه قومیه که ملیت خودش رو تعصب داره؟ میخوام بگم جهان لایک نیست. چهار تا یهودی چرا رفتی تو فلسطین شما نشستی؟ برید اتریش، برید پرتغال، برید آمریکای لاتین، برید کانادا. شما تو همه جا بهترین ثروت و مکنت رو دارید، اصلا نیاز ندارید به یه تیک خاک. دارایی های صهیونیست از نظر املاک در سراسر جهان ده برابر اسرائیل. ده برابر چیه؟ خیلی بیشتر از این حرفاست. تو چه مرضی داری اومدی تو بین چهار تا فلسطینی این جنگ هایی همیشه نگه میداری؟ چهار تا خاخام بگو به زبان فارسی، بگو چهار تا آخوند یهودی یه دستور صادر کردن. آقا این سرزمین مقدسه، باید کشور ما بشه. تمام عالم سر کارم به خاطر دستور مقدس چهار تا خاخام یهودی. ما وقتی میگیم رهبری جهان رو به رهبری دینی امام زمان بدید، نه یعنی رهبری جهان رو از صورت لایک بگیرید بدید به رهبری دینی، یعنی رهبری دینی یهودی ها رو وردارید رهبری دینی امام زمان رو بگذارید. دردش میادم، ترکیه لایک داره اداره میشه؟ لایکه؟ وقتی کسی عمل اکله اسرائیل شد لایکه؟ اسرائیل مگه لایک داره اداره میشه؟ اسرائیل مگه به خاطر اقتصادشه که داره عالم رو میچاپه؟ به خاطر یه فرمان مقدسشه؟ پول نمیخواد اسرائیل، داره له میشه اینجا، داغون داره میشه. طولانی ترین صفحه ها مال ویزاهای یهودی هاست که برگردن به کشورهای خودشون، نیاز ندارن اونجا باشن. تو مرام خودشون حزب‌اللهی‌گریشون گل کرده بوده. سران صهیونیست دارن میبینن دوران حکومت صهیونیست بر عالم تموم شد. اون کشور شرق آسیای دور بود، به زمین خورد اقتصادش. نخست وزیرش داد زد ما با یه شرکت یهودی در افتادیم، گفت من تو دنیا تو رو زمین میزدم. زمین خورد دیگه، بلند نشد. اونتا بلدن کار بکنن، ساده نیستن که مثل صدام یزید کافر رو باشن. مثلا چهار تا بچه فلسطینی شیعیانی از شیعیان لبنان شهادت طلبی رو که اونا هم از شهدای انقلاب تو شهادت طلبی و که اونا هم از حضرت امام فرزند فاطمه زهرا شهادت طلبی رو یاد گرفتن، حلقوم اونا رو گرفتن. فقط یه موضوع بیشتر تو عالم نیست. چرا تو روایات ما هست که یکی از اتفاقهایی که در آستانه ظهور میفته نابودی اسرائیله؟ نابودی اسرائیل چه ارتباطی داره با مقدمه سازی برای حکومت امام زمان؟ اصلی ترین مشکل و مانع برای ظهور حضرت از بین میره؟ مردم آماده میشن برای پذیرش حق؟ یعنی الان مهمترین مانع خیلی زور داره. مهمترین مانع برای پذیرش حق در میان مردم عالم صهیونیستان، والا به خدا همینه. تو کشور ما اینجوریه، تو کشور ما اگر میبینی بعضی وقتا حق خوب پیش نمیره، با چند دست کار صهیونیست‌هاست. خودشون دینی ترین حکومت رو دارن، به بقیه میگن آقا دین با سیاست کاری نداره، دین با اقتصاد کاری نداره. تمام پولهای خودشون، والا اینقدر که شیعیان پول خرج امام حسینشون میکنن، خیلی کمتر از اونیه که یهودی‌ها پول خرج دینشون میکنن. اخبارشو تو عالم کی نداره؟ منتها اونا بارها گفتن تنها دینی که میتونه تو عالم، ما همه ادیان رو ضایع کردیم، تنها دینی که تو عالم میتونه، بیدینی که حریف ما نمیشه هیچی، تنها دینی که تو عالم میتونه حریف ما بشه این بچه شیعه ها. اومدن اینجا بررسی کردن فهمیدن چیه. ولی یه امر محتوم وجود داره، یه امر حتمی وجود داره. نزاع حق و باطل وقتی به صورت پیدا و پنهان صورت میگیره، کار به کربلا میکشه. کربلا یعنی چی؟ کربلا از کربلا، ما تا حالا صحبت کردیم از ریزش هایی که رسید تا کربلا. بحث اسرائیل رو در بیاریم ازش بیرون. الان نبض امنیت ما، اسرائیل فکر میکنی نمیخواد به ما حمله بکنه، اخ خداش بمب اتمی هم اینقدر داره بریزه، به دو دلیل حمله نمیکنه. میترسه کربلا به پا بشه و میدونه شیعه پس کربلا به پا کردن برمیاد، تو جنگ نشون داره. و کربلا که به پا بشه، کربلا رویش هم داره، همش ریزش نیست، یه گلایی هم یه دفعه جمع میشن که فکرشو نکرده. و اونا دقیق این مطالعات رو دارن، دقیق این مطالعات رو. یکی این نکته است، دوم این که جون خودشونو دوست دارن. کافیه 4 موشک بیفته 4 نفرشون جونشون گرفته بشه. اونا دیدی میگن جهود خون دیده، کسی از خون میترسه میگن او چه خبرته جهود خون دیده. فقط مسئله اینه که 4 تاشونو بکشی ببین چی میشه، تمام از بین میرن. ای آقا به همین سادگیه، والا به قرآن قسم به همین سادگیه. تا حالا 4 جیگردار پیدا نشده بزن تو گوشه اینا؟ نه به خدا قسم. شما حسینی ها کجا بودی که امام با انقلاب شما رو زنده کرد؟ 4 تاتون رفتید، فرهنگتون رفت تو شیعیان لبنان با 4 عملیات شهادت طلبانه فاتحه اسرائیل تو جنوب لبنان خونده شد. و الان بچه های فلسطینی شهادت طلبی و حسینی تو رو یاد گرفتن. اونجا الان هر روز کربلاست، هی وداع میکنن میرن، وداعهای کربلا گونه. مو نمیزنه با وداعهای کربلا گونه این که ما تو جنگمون داشتیم. نبض امنیت ما داره اونجا میزنه. اونا فکر کردی ما رو دوست دارن؟ میدونه که اینا رو بزنی اینا رشد میکنن. کربلا براشون پیش بیاری، اگه کربلا برا نبود پیش بیاد، امام حسین 72 تن هم نداشت، خیلی کمتر بودن. سخت بگیری حق رشد میکنه. یکی از دلایلی که تو امنیت داری اینه، یکی از دلایلی که تو امنیت داری اینه که تو خط مقدم اون بچه ها دارن باشون میجنگن. تو رو خدا دعاشون کنی، اول فضل العباس به حق دست های قطع شده، به این بچه های شهادت طلب فلسطینی معرفت، انرژی، محبت، عنایت بفرما. براشون دعا بکنیم. برگردیم به بحث خودمون. اونا دوست داشتن کربلا پدید بیاد. اوضاع رو که نگاه میکردن مدام خود اون آدم بدا هم ریزش میدیدن، ریزش میدیدن. یزید هم همش ریزش میدید، عبیدالله ابن زیاد هم همش ریزش میدید، غافل از این که در دل این جنگ مبهم و بی سر و صدای تاریک بین حق و باطل، چون جنگ در زمان امام حسین بین حق و باطل خیلی روشن بود، در زمان علی ابن ابی طالب پر از ابهام بود. یه عده‌ای دارن میفهمن، یه عده‌ای دارن میفهمن حقو، داره این حق تو دلشون سنگین میشه، این قصه بارور میشه. یکیش اول فضل العباسه، هی داره نگاه میکنه، هی نگاه میکنه به باباش، بابا کجا رفته بودی، سر به چاه گذاشته بودی، هی نگاه میکنه، هی داره رشد میکنه. یکیش علی اکبره، هی داره رشد میکنه. یکیش حبیب ابن مظاهر، ناز بوده خوب بوده داره خوبتر میشه. یکیش مسلم ابن عقیله، مسلم ابن اوسجه است، بچه های عقیله. اینا دارن رشد میکنن این وسط، اینا دارن آروم آروم رومیان. وقتی کربلا درست شد، دو نوع رویش هم پدید میاد. این دو نوع رویش، یکیش یک شبه است تو کربلا و وقتی اون محاصره تنگ میشه، یکیش در طول مدت، در طول مدت نمیدونید الان فداتون بشن، نمیدونید الان تو جامعه ما، میدونی خودت هم انشالله جز بشی، یه حق طلبایی داره پرورش پیدا میکنه، اینا سر صدا ندارن، بذار کربلا پیش بیاد، این دفعه دیگه این کربلا با اون کربلاها فرق میکنه. مختصات کربلای امام زمان که به پا خواهد کرد، بعضی از مشترکات رو با کربلای امام حسین داره. مهمترین ویژگیش بی فرصتیشه، فرصت نمیداد کربلای امام حسین به کسی. یا امشب میای با حسین میری تو خیمه میگی آقا جون فردا من با تو اومدم تموم شد، یا اگه رفتی دیگه برو پشتت هم نگاه نکن، فرصت نمیده. امام زمان مکرر در روایات فرمودن آماده باشید، یه دفعه کار آقا جور میشه. میگی من مکرر گفتن یه دفعه کار آقا جور میشه، من فکرشو نمیکردم، تو فکرشو میکردی اینجوری بشه، همه به امینو میگن آماده باش. این وجه مشترکشه. آقا ما رو نترسون، ما آماده نیستیم. ببینم تو تا حالا مگه برای ابوالفضل العباس سینه نزدی؟ ابوالفضل العباس مدیون کسی نمیشه، دست تو میگیره. تا حالا دست تو محکم به سینه و سرت نزدی به خاطر دستای قطع شده ی عباس؟ محکمتر بزن تضمین شی. فرصت نمیده، یک دفعه است. میدونید فرصت نمیده کیا دورش جمع میشن؟ به زبون خودم میخوام بگم، همه ی روایات رو ببین. یه دفعه مهدی فاطمه یه دونه فریاد میزنه یا حسین یا لسارات الحسین، اون وقت سیاپوشا از ایران میرن، حسینی ها میرن، یه دفعه ای راشون میندازه، یه دفعه ای راشون میندازه. این تفاوت تو این کربلا، تفاوت تو کربلای حسین با کربلا این اشتراکشه. تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که ولی تو دیگه 72 تا نیستی، خیلی بیشتری، خیلی تعدادت بیشتره. الان میخوای گریه کنی برای حسین، گریه کن خودتو بزن. تو جریان فتح هی باید بغض گلوگیر داشته باشی. انشالله 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 هر کدومتون یکی از علمداران مهدی فاطمه بشید، اون وقت اونجا میبینی دورتو گرفتن، تا فرمان میدی دورتو میگیرن، اون وقت اونجا دق میکنی برای عباس، عباس بمیرم برات. خسته میشن اصحاب مهدی فاطمه، دور امام زمان جمع میشن، گریه میکنن. برای چی گریه میکنید دیگه عالمو؟ ای حسین 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 حسین، آه گریه اونجا مزده داره. علمدارای مهدی فاطمه دور امام زمان جمع میشن، همه دستاشون سالمه، قربونه دستات بشم و بازم. علمدارای مهدی فاطمه هیچ کدوم تیر به چشمشون نخورده، همه شون شرمنده یه عباسن، چشم عباسن، چشم عباسن قشنگ تر بود، خط عباسن، خط عباسن بلند تر بود،
من این جگر سوخته های برای عزای حسین تو رو دارم تسلا میدم با این اینم تشکر امام حسین از عزمتتون. میگی من آدم کمی هستم، به درد علمداری نمیخورم، فرمانده جبهه راست ابا عبدالله الحسین حبیب ابن مظاهر بود، صحابه رسول خدا، همبازی حسین، کسی که رسول خدا بغلش میکرد، میبوسیدش، میگفت اینو دوستش دارم، همبازی حسینمه، مفسر قرآن، حافظ قرآن، او فرمانده سمت چپ ابا عبدالله الحسین، زهیر، همون زهیری که تا دیروز با حسین غریبه بود. بیا دیگه، بیا، قبولت کردیم. گفت اون عالم بزرگوار خواهش‌های امام زمان علیه السلام در عالم مکاشفه زیارت کردند. یه خواهشایی از اهل بیت می‌رسید، اونا رو فوری جواب میداد. گفتن آقا جون این خواهشات چیه، شما زود اقدام میکنید؟ فرمود اینا درخواستای عموم ابوالفضل العباس. ما درخواست عباسمون رو تأخیر نمیندازیم. مریض دارا، گرفت دارا، دیروز زنگ زده میگه من چند روز اول محرم کربلا بودم. گفتم خوش به حاله، چه خبر؟ گفت دق کردیم نمیتونستیم برای حسین سینه بزنیم، یه بار شروع کردیم سینه زدن، ما سینه میزدیم پلیساشون هم ما رو میزدن. گفتم پس تفاوت کردی دیگه، کنار نهر علقمه، چه خبر؟ گفت اونجا ابوالفضل العباس آی مریض شفا میداد، تا مریض شفا پیدا میکرد را میرفت، بلند میشد، تمام میشد جلو چشمای ما، ما خودمونو میکشتیم. عربا میامدن جلو میگفتن چه شلوغ میکنید شما، میگفتیم آخه نگاه کن عباس شفا داد، میگفتن عباس عادتشه. خب عباس رو شما نشناختی هنوز، همین عباس، عباس